بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر و بحث بیمه به اینجا رسید که اشکالاتی رو بر عقد بیمه وارد کردند. یکی از اشکالاتی که به عقد بیمه وارد شده اکل مال بالباطل است، یعنی این عقد بیمه شما یه پولی رو میپردازید و در مقابل هیچ حادثه‌ای اتفاق نمی‌افته و این مبلغ رو شما پرداختید در حالی که هیچ حادثه‌ای هم اتفاق نیفتاده. این اکل مال بالباطل، این آقای بیمه کننده این پول از شما گرفت، هیچ ریالی هم به شما نپرداخت. یا اینکه عکسش رو بفرمایید ماشین حادثه دید، 3 میلیارد بیمه داد به شما، در مقابل 5 میلیون از شما گرفت. این اکل مال بالباطله. برای اینکه این اشکال جواب داده بشه لازمش این است که معنای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو معنا کنیم. برای این آیه شریفه در رابطه با این مباحث فقهی دو گونه معنا بیان کردند. معنای اول این است که لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب باطل، بالباطل با یه سببیت، یعنی بالعقود الباطله، بالرشوه او الربا او الكذب، با سبب باطل اکل مال نکنید. اکل مال به سبب باطل انجام نشود. با رشوه بیایید شما یه مالی رو به دست بیارید، با ربا بیایید یه مالی رو به دست بیارید، با گران فروشی و با کم فروشی و با مشکلات دیگری بیایید یه مالی رو به دست بیارید، مال حرام رو به دست بیارید، این لا تأکلو، این مال خوردن نداره. نخورید مال حرام رو، مال مردم رو نخورید. لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب باطل، با سببهای باطل شما نیایید مال رو اکل کنید. این یه معنا. خب شما بزرگواران جواب بدید، آیا بیمه مصداق اکل مال به سبب باطل است یا به سبب باطل نیست؟ جوابش چیه؟ ما گفتیم عقد بیمه با عقد زمان قابل تطبیقه. عقد بیمه به عنوان یک عقد عقلایی ولو خارج از عقود متعارفه توقیفیه باشه قابل تصحیحه و سبب سبب باطل نیست. برداشت دومی که از آیه شریفه می شود این است که معنای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو بیاییم اینطور معنا کنیم، یعنی شما در مقابل هیچ پول بگیرید. یک کسی میاد یک کاری میکنه، یه مبلغی رو از شما میگیره، میگه من این کارا رو انجام دادم پس بنابراین شما یه مبلغی به من بدید. میگن بیچاره اجرت گرفته، زحمت کشیده، عرق ریخته، خب یه پولی هم باید بهش داد. این اکل مال بالباطل نیست، در مقابل کاره، در مقابل فعالیته. اما یک کسی هیچ کاری انجام نمیده، هیچ حرکتی رو انجام نمیده، میگه پول بده، این اکل مال چیه؟ بالباطل. شما بهش میگه آخه تو چی کار کردی برای من؟ چه فعلی، چه انفعالی، چه حرکتی، چه سکونی، چی کار کردی؟ میگی 10 میلیون به من بده، برای چی بدم؟ اینو بهش میگیم اکل المال بالباطل، یعنی فعالیتی، حرکتی، کاری انجام نداده ولی طلبکاره، میگه پول بده. برای چی پول بدم؟ کاری کردی شما؟ میگه نه کاری نکردم ولی شما باید این پول رو بدید. میشه اکل مال بالباطل. دیگه اونجا با پای سببیت نیست، یعنی کاری انجام نشده اصلا. اونجا میگفتیم به سبب باطل، یه عقد خوندیم، یه کاری کرد. اینجا نه، هیچی. این میگه شما باید 10 میلیون به من بدی. میگیم برای چی؟ میگه هیچی، کاری من نکردم. پس 10 میلیون برای چی میخوایی؟ برای هیچی. میشه اکل مال بالباطل. خب در بیمه ببینیم این اکل مال بالباطل به معنای دوم وجود دارد یا ندارد. خب شما میایید یه 10 میلیون میدید، ماشینتون رو بیمه میکنید، رانندگی درجه یکم دارید، هیچ اتفاق و حادثه‌ای هم برای شما اتفاق نمیفته. آخر سال میرید دوباره بیمه بکنید، میگه 10 میلیون دیگه بده. میگه من که هیچ تصادفی نکردم، حادثه‌ای نبوده، چرا دوباره 10 میلیون دیگه بدم؟ من که هیچ یک ریالم از شما استفاده نکردم. شما پس این 10 میلیون رو اکل مال بالباطل کردی، یعنی هیچ کاری برای من انجام ندادی. این میشه اکل مال بالباطل. این جوابش چیه؟ جوابش این است که بله، اگر شما این 10 میلیون رو در مقابل حادثه داده بودید اشکال وارد بود. چرا؟ چون گفتید حادثه ای اتفاق نیفتاد پس من 10 میلیون رو دادم، هیچ حادثه ای هم اتفاق نیفتاد، پس شما 10 میلیون منو باید پس بدید. اما این 10 میلیون رو شما در مقابل حادثه نمیدید، بلکه در مقابل مسئولیت میدید. شما تعهد بدید که اگر اتفاقی افتاد من جبران میکنم. من که بیمه گذار هستم و بیمه دهنده و بیمه کننده، هر دو هم دعا میکنیم که انشاءالله هیچ اتفاقی نیفته. ما هممون دنبال اینیم که هیچ اتفاقی، حادثه‌ای پیش نیاد. پس این پول رو در مقابل حادثه نمیدم، در مقابل تعهد شما، شما مسئولیت میپذیرید، اگر اتفاق افتاد تا 3 میلیارد من به شما میدم. این تعهد خیلی مهمه، این ارزش داره، نه اینکه اون اتفاق. اونی که مهمه این تعهدی است که شما دارید به من میدید که اگر تا 3 میلیارد هم شما آدم کشتید با ماشینتون، بیمه‌شو من میپردازم. این تعهد ارزشمنده. حادثه رو که هیچ کدوممون دلمون نمیخواد اتفاق بیفته، منم دعا میکنم اللهم سلم مسافرینا، شما هم میگی انشاءالله که به سلامت برید و برگردید. پس ما نمیخواییم حادثه ای اتفاق بیفته. من این پول رو در مقابل این مسئولیت و تعهد شما که میگید آقا تا 3 میلیاردم باشه من میدم، اگر اتفاقی افتاد، تصادف کردید، 2 نفر کشته شدن، من همه رو میدم. خب این در مقابل مسئولیته. پس این اکل مال بالباطل نیست. پس بنابراین یکی از اشکالاتی که در بحث بیمه شده مسئله اکل مال بالباطل بود، که این هم به نظر ما اشکال واردی نیست. اشکال دیگری که در بحث بیمه مطرح شده این است که در بیمه عقد معلق است و من شرائط العقود التنجیز. عقدی که شما، قراردادی که میبندید باید منجز باشه، یعنی معلق بر شرطی نباشه. مثلا بعت داری انجا از زیدون، شما میگید قبلتو، این بیع صحیحه یا باطله؟ باطله. چرا؟ چون معلق بر مجیء زید شده. پس من شرائط المعاملات عقود التنجیز، یعنی تعلیق درش نباشه. حالا یه بحثی هست که آیا شرط محقق الوقوع یعنی انکان هازا یوم الجمعه مثلا، این جایزه یا جایز نیست؟ میگن بله، اگر شرط محقق الوقوع باشه، این اذا طلعت الشمس مثلا شرط محقق الوقوع، اما شرطی که مشکوک الوقوعه، این باعث این میشه که عقد باطل بشه. پس من شرائط العقود التنجیز. حالا عقد بیمه تنجیز ندارد. چرا؟ به جهت اینکه اگر حادثه اتفاق افتاد، من مسئولیتش رو میپذیرم. میشه اگر قضیه چی میشه؟ تعلیق میشه، اگریه میشه. اگر اتفاق افتاد، من بیمه این تعهد رو میدم که اون مبلغ رو بپردازم. این میشه عقد معلق نه منجز. اینم یکی از اشکالاتی است که شما بزرگواران برای بحث بیمه باهاش مواجه هستید.
شرایط خطبه عقد نیست، بلکه از شرایط متن عقد. ما از کنم که دعان عقد مش درسته، شرایطش درسته، ولی متن عقد اگر اتفاق افتاد اصلا تنزیدی چیز معلق نیست، کاملا تنزیدی. مثل همون که
جزاکم الله. جوابش همین است که شاید بزرگواران فرمودند، و اون این است که ما این مبلغ رو در مقابل حادثه نمیدیم تا شما بگید معلق است، بلکه شما این 10 میلیون رو که میدید برای بیمه ماشین در مقابل مسئولیت میدید، قبول مسئولیت کرده، نه در مقابل حادثه. حادثه ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه اتفاق نیفته، اما شما میگید من تعهد میدم، امضا میکنم که اگر اتفاقی افتاد جبران میکنم. این تعهد، این پول در مقابل تعهده یا در مقابل حادثه است؟ حادثه که 3 میلیارده، 2 میلیارده، 10 تومن تناسبی نداره با اون حادثه. معنا نداره که شما به خاطر 3 میلیارد 10 تومن بدید، اصلا تناسبی با هم نداره. شما در مقابل چی این پول رو دارید میدید؟ در مقابل مسئولیت و تعهد. این که تعهد داده که اگر اتفاق افتاد من جبران میکنم، این هم به نظر ما جوابش روشنه. پس اگر کسی اشکال کرد به شما بزرگواران که در عقد بیمه تعلیق است نه تنجیز، جوابش این است که نه، هیچ تعلیقی نیست، ما این پول رو در مقابل حادثه نمیدیم، این پول رو در مقابل مسئولیت میدیم که شما تعهد میدی که اگر اتفاقی بیفته خانه شما رو دزد بزنه من بیمه میکنم، میپردازم، آتش سوزی بشه من میپردازم. ولی نه اینکه نه شما میخواهید آتش سوزی بشه نه من میخوام، هیچ کدوم طالب آتش سوزی نیستیم، ولی بیمه میگه من تعهد میدم اگر این اتفاق افتاد من جبران میکنم. بله درسته، اما اگه میگه من اتفاق افتاد من جبران، این تعهده، این پول رو در مقابل چی میگیره؟ این تعهد، یه تعهد میده این پول رو میگیره. نه نگید که این پول رو در مقابل حادثه، حادثه هم معلوم نیست پس میشه تعلیق، نه، در مقابل حادثه که 3 میلیارد تومان رو با 10 تومان که کسی معامله نمی کنه. برای تعهد چرا؟ این تعهد رو میده که اگر اتفاقی افتاد 1% ممکنه اتفاق بیفته، اگر اتفاق افتاد من جبران میکنم. بعد دیگه اون دیگه جزوه همون در مقابل تعهده، در مقابل تعهد این مطلب رو بیان میکنه.
بعد دستان ماشین هم میفروشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، 10 سال پسان 10 میلیون
داده. بله همین دیگه، در مقابل تعهده، اون تعهدو داده اگر اتفاق میافتاد این جبران میکرد، این تعهد رو داده. لذا میگیم این پول در مقابل حادثه نیست تا بگید تعلیقیه، این پول در مقابل اون تعهد و اون مسئولیتی است که پذیرفته. خب از باب این که ما فردا رو بحث رو داریم و تمام میشه بحثمون، در حقیقت این آخرین بحث فقه معاصر ما هست، یه نتیجه گیری از این بحث داشته باشیم. در بحث بیمه که ما از اول امسال برنامه‌شو داشتیم به این نتیجه رسیدیم که از نظر عقود شرعیه با عقد زمان عقد بیمه تطبیق میکنه، میتونیم به عنوان عقد زمان با تفصیلی که در سابق گفتیم میتونید بگید عقد بیمه عقد صحیح است. اولا ثانیا این که عقود توقیفی نیستند، عقود عقلائیه داریم مثل عقد بیمه و امثال اینها که اینها اقلایی هستند و شارع مقدس نهی از اونها نکرده. شما مسائلی رو مطرح کردید، آیا قرری است؟ جواب دادیم که قرری نیست، قرری وجود نداره و اشکال اکل مال بالباطل کردید، اشکال تعلیقی بودن کردید و امثال این اشکالات رو ما پاسخ دادیم. پس مقتضی موجود و مانع هم مفقود که در عقد بیمه مانعی برای صحت وجود نداره.
اسلام عاقلا ورسی قرار
داره. بله
اسلام عاقلا ورسی قرار داره.
بله اون هم همینه دیگه، اون هم برای همینه، هیچ اشکالی نداره که این اتفاق بیفته.
ولی در عاقله ما صد تا خانوار هستی هیچ پولی پرداخت نمی بود، ولی اگه یه حادثه پیش اومد خطری بود عاقله بود خسارت رو پرداخت به خاطر 10 سال ما این صد تا خانوار
هستن اتفاقی نیفته.
صد تا پرای
شما معیدید دیگه. بله
نه
آه بله، حالا در هر صورت ممکنه عاقل نپردازه، بله بله دلیل خاص داره و عرض کنم بر این که و ممکنه در هر صورت نپردازه. شما میگید حکومت اسلامی به زور باید ازش بگیره.
عاقل فقط بیمه جان میپردازه، ولی ماشین اگه تصادف کرد
ایفتی
که نمیپردازه.
بله ما بله ایشون مثلا میگه در یه موردش، مثلا در موارد مختلف بیمه عمر داریم، بیمه عرض کنم بر این که دزدی داریم، آتش سوزی داریم، انواع بیمه هایی که وجود داره. حالا بحث قانون اساسی رو ما نداریم، اصلا شما حکومت اسلامی رو بذارید کنار، ما بحثمون حکومت اسلامی نیست. بیمه تو کشور انگلیس هست، فرانسه هست، آلمان هست، شما انشالله میرید سفر در کشورهای مختلف میخواید زندگی بکنید، خب بیمه این جنبه شرعی داره یا جنبه شرعی نداره؟ بحث حکومت اسلامی و بحث عاقله این کارو میکند و نمیکند نیست، بحث این که اصولا بیمه یک امر عقلایی و عقد عقلاییه در همه دنیا، این رو شما امضا میکنید یا نه؟ شما تو هر کشوری رفتید بیمه میشید، فورا درمانتون مشکلاتتون با بیمه حل میشه. این یکی از ضوابطی است که در تمام کشورها وجود داره. اگر این عقد باطل باشه خب میشه باطل، اگر صحیح باشه آثارش صحت برش باره.
یکی از سازمان‌های نظام سرمایه‌داری همین که به اسم بیمه از فقرا میگیره میزه به ثروتمندان. مثلا میگم من که بیمه فرد اجتماعی دارم یا بیمه تکمیلی هم دارم، میگه تو باید بیمه هر بین هم بدی. آقا من نمیخوام اجباری، حساب اجباری نیست، قوانین اجبار اجباری نیست، ولی بیمه تو که پول باید بدی اجباری، باید به قول یک حق بیمه چی هم بدی. اینا از
اقلای عالم این بیمه رو قبول دارن، شارع مقدس هم نهی نکرده، اشکالاتی هم در اینجا شد، این اشکالات رو هم ما جواب دادیم نه قراری هست، نه اکل مال بالباطل، نه عرض کنم بر این که تعلیقی بودن، هیچ اشکالی نه قمار بودن. این اشکالاتی بود که در اینجا مطرح شد، این اشکالات هم وارد نیست. خب حالا راجع به عقد بیمه سوال این است که یکی از سوالات اینه که آیا اجبار در بیمه چطوره؟ خب شما مواجهید با یک حکومتی، دارید زندگی میکنید، میگن آقا وارد این کشور که شدید باید این بیمه ها رو انجام بدید. این بیمه ها همه هست، به قول شما ممکنه خیلی هاشون من اصلا نیاز نداشته باشم، ولی میگن نه باید بیمه درمان بشی. بابا من جوونم، مریض نیستم، بیمه درمان نمیخوام. نه باید بشی، یا بیمه ماشین بشید، بیمه خانه بشید، بیمه های مختلف. حالا در ایران یک کمی کمتره مسئله بیمه، ولی در خارج انواع و اقسام بیمه ها هستن. بچه بیمه میشه، میان از چند سالگی مواظب این بچه هستن. چرا پدرت به این پدر به این بچه ظلم کرده؟ این بچه چرا از پله افتاد؟ پدرشو میبرن دادگاه، میگن چرا مواظب بچه نبودی، بچه از پله افتاد. میاد نگاه میکنه خونه شما رو، میگه چرا اینجا باید آهن کشی بشه، بچه ممکنه از اینجا بیفته، پنجره شما پنجره درستی نیست، این کاری که اینجا کردید این خطر داره برای بچه. منزل شما رو بررسی میکنه، اشکالات فنیش رو متذکر میشه و ملزم میکنه که شما باید این کارا رو انجام بدید. چرا؟ چون این بچه بیمه است، اگر اتفاق دماغش خون بیاد من مسئولیت دارم، لذا باید این خانه این ضوابط رو مراعات کنه تا بچه براش اتفاقی نیفته. زن بیمه است، اگه زن اتفاقی براش بیفته پدر شوهر رو در میارن، میگن آقا چرا مراعات نکردی این زن این اتفاق برای این خانه این شرایط رو داشته باشه تا این خانوم بتونه اینجا درست زندگی بکنه. خب اینا بیمه هاییست که درست کردن و الزام هم هست، یعنی مجبورید شما این کارها رو انجام بدید. حالا در ایران یه بیمه های خیلی کمی وجود داره، اونم گاهی اجباری نیست، ولی در خارج خیلی بیمه زیاد حرف اول رو میزنه. و حالا ممکنی شما هم بفرمایید واقعا سرمایه دارا استفاده های زیادی هم از این بیمه ها میکنن، ولی در این حال بالاخره یه اطمینان خاطری هم هست دیگه. لذا
اگه یکسی نفس برای را خیلی مهمه 86 هزار نفر در اثر سرما گرمانی
میره. بله درسته، اینا حقوق بشر رو فقط شعارشو میدن، واقعیت اگر اینها آبروی این غرب رفت در این جریان فلسطین و غزه، آبروی غرب رفت که حمایت کردن از این اسرائیل جنایتکار، در حالی که این همه زنها کشته شدن، این همه بچه ها کشته شدن، این همه بیگناه کشته شدن، که الحمدلله خودشونم دیگه الان مثلی که به نتایجی رسیدن که نمیتونن ادامه بدن این جنگ رو. من شنیدم امروز کابینه اسرائیل به این نتیجه رسیده که به رفح نباید حمله بکنه. حالا در هر صورت ما بحث اونها رو نداریم که اونها آدم های ظالم و ستمگر و اینها هستند. ما از نظر کلی بحث میکنیم، اگر یه بیمه‌ای باشه که یه مسئولیت مهمی رو بپذیره، در مقابلش یه مبلغی هم بگیره، این از نظر شرعی جایز یا جایز نیست، این به نظر ما جایزه و اشکالی نداره. هم به عنوان عقود شرعیه داخل در زمان میشه، هم به عنوان عقود عقلائیه میتونید یک عقد عقلائی صحیحی رو در اینجا به عنوان عقد و تأمین بگید درسته و اشکالی نداره. بله؟ اجبار. اما اجبار از نظر حکم اولی یقیناً بفرمایید اجبار درست نیست. حکم اولیش اینه که اجبار در بیمه من بیام خانمو به زور بفروشم درست نیست. یکی از شرایط عقد البلوغ و العقل و الاختیار. یکی از شرایط عقد چیه؟ بلوغه. یکیش عقله، یکیش اختیاره. باید انسانی که یک عقدی رو میخونه در حالت اختیار این کار رو انجام بده. پس بنابراین اگر اجبار بکنن عقد چی میشه؟ باطل میشه. این اجبار عقد نیست. عقد متعاقده میخواد، اختیار میخواد که با کمال اختیار شما بیایید این کار رو انجام بدید. این حکم اولیشه. پس حکم اولیش این است که در عقد بیمه اجباری نباید باشه. اما حکم ثانوی، حکم ثانوی دیگه در اختیار ولی فقیه. اگر ولی فقیه اجازه داد و گفت این عقد بیمه رو شما باید حتما اجباراً انجام بدید، اون دیگه از باب ولایت فقیه شما میفرمایید بله جایز است و میتونه اجبارم بکنن. و الا به طبع اولیش اجبار در بیمه شرعیت نداره. ولی از باب این که بله حالا مصلحت رو تشخیص دادند و ولی فقیه امضا کرده و شورای نگهبان امضا کرده اجبار رو، اگر این شده باشه، حالا اگر اجبار نباشه، اگر اجبار نباشه میفرمایید. حالا اجبار نباشه، قبلا هم بیمه بود اجباری نبود. بله حالا در هر صورت قبلا هم بیمه بود اجباری هم نبود، ولی دیگه بسی که اخیرا اجباریش کردن و این مصلحت رو اگر تشخیص بدن که اجبار باشه اشکالی نداره. بله درسته، تشخیص میدن. بله همینطوره. بله دیگه قانون در آمده، این قانون که اجبار میکنه این ممکنه بگید شرعیه، ممکنه بگید غیر شرعیه. به طبع اولیش اجبار نباید باشه، ولی به طبع ثانیش یعنی حکم ثانویش این است که اگر ولی فقیه یه قانونی رو تصویب کرد، شورای نگهبان تصویب کرد، مجلس تصویب کرد، قانون شد، اون دیگه اشکالی نداره. ببینید اگر مصالح عامه رو در نظر بگیرید نسبت به اکثریت مردم که آیا این بیمه به نفع مردمه یا به ضرر مردمه، اغلای عالم میگن این به نفعه، حاضرن این 5 میلیون رو بدن با شب که میخوابن قرص خواب دیگه نخورن، راحت بخوابن. دزدی شد مشکل حله، آتش دوزی شد شما طلا فروشی اگر داشته باشی امکان نداره بیمه نکنید، یعنی میلیاردها تو طلا فروشی طلاست، اگر بیمه نکنه هر آن ممکنه دوز بیاد همشو ببره، هیچی برش باقی نمیمونه، اصلا نابود میشه، این ناچار بیمه کنه. یعنی بیمه یک امر عقلایی است، پشتوانه عقلایی داره در کل دنیا، لذاست که اجبارش هم میتونه یک امر عقلایی باشه. ممکنه یک کسی خیلی ندار باشه بگه من سختم بیمه بکنم، ولی خب به نفعشه، اگه یه اتفاقی بیفته باید بده توی زندان و زن و بچهش اسیر بشن و هزار و یک مشکل براش پیدا بشه. بحث یه نفر نیست، بحث کل جامعه رو. وقتی شما میخواید در مجلس یه قانونی رو تصویب کنید ملاحظه افراد خاص رو نمی کنید، میگید کل جامعه براشون این بیمه به نفعشونه. حالا ولی اون که یه نفر بر اصلا اینقدر رانندگیش عالیست هیچ تصادف نمی کنه، یکی خانهش دوز دربان داره اصلا دوز نمیتونه بیاد، یا امثال ذالک، افراد خاص رو بگذارید کنار، ولی کلن مردم مغازه هاشون رو بیمه میکنن، تلاف و نوشی ها بیمه میکنن، انسان ها بیمه میکنن برای آرامش خاطر. لذا به نظر میرسه که این مسئله بیمه و اجبار در بیمه هم با حکم اولی نه، بلکه با حکم ثانوی قابل تطبیقه. لذا آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی می فرماید هل یجوز اجبار الناس علی التأمین؟ میتونیم مجبور کنیم مردم رو که عقد بیمه رو انجام بدن؟ او اجبار شرکات تجاریه علی تأمین اموال حد تجاریه؟ شما تاجر میشید، بر و بحر و هواپیما و کشتی و اینا همش بیمه داره، باید بیمه داشته باشی که با کشتی شما تجارت انجام میدید. از ظاهر لا، ظاهرن این جایز نیست، اجبار جایز نیست، لفقدان طیب نفس، چون طیب نفس نیست، هر معامله باید طیب نفس باید باشه، اختیار باید باشه و در اینجا اختیار از بین میره. الا ان یکون هناک حکم حکومی علی لزوم عقد تأمین، مگر اینکه شما یه حکم حکومتی درست کنید، با حکم حکومتی بیایید بگید این قانونه و اجبار در بیمه رو بیایید تأیید بکنید. خب آیت الله سبحانی در کتاب اون از شرکت و تأمین فی شریعت الاسلامیه صفحه 298 این مطلب رو بیان کردن. در هر صورت پس بنابراین عقد بیمه با این خصوصیاتی که ذکر شد قابل تصحیح شد. یه احتمالی هم باز بعضی ها دادن، اینم یه اشاره بکنیم، آمدن گفتن ربا در اینجا تحقق داره. ربا معناش چیه؟ یعنی چی اینجا چجوری ربا ممکنه باشه؟ آمدن گفتن که این آقای شرکت بیمه گذار میاد پولها رو از مردم میگیره میذاره توی یه صندوقی و 30% 40% چی میگیره؟ ربا میگیره، که اگر یک خسارتی واقع شد با اون خسارت رو جبران کنه. این پولا رو که میگیره چه کاری باش میکنه دیگه، اینو میگذاره ازش منافع به دست میاره، با این پولها با منافعی که داره مجموعاً میاد خسارتها رو میپردازه. پس بنابراین این شرکت بیمه پولا رو که نمیتون دستش نگر نمیداره، اینا رو همه رو میده ربا میگیره و این حرامه.
ربا هم شاید
جزاکم الله، اینم باز حرف درستی نیست. چرا؟ چون ما چه میدونیم اون پول رو چی کار میکنه؟ اون ربطی به معامله من و شما نداره. ممکنه اون پول رو بگیره بره قمار بکنه، ممکنه بره زنا بکنه، ممکنه سفر محرم انجام بده، ممکنه هزار کار خلاف انجام بده، اون ربطی به معامله من و شما نداره. معامله من و شما صحیحه، اون حالا پول رو چی کار میکنه اون ارتباطی به عقد بیمه نداره. ممکنه ربا بده، ممکنه ربا بگیره، ممکنه نکنه این کار رو، اون باعث بطلان عقد بیمه نمیشه. پس بنابراین شما در بحث عقد بیمه به درجه استنباط رسیدید و استنباط شما این است که عقد بیمه یک عقد صحیح است و از نظر جمهوری اسلامی قابل تصحیح و قابل اجبارم هست اگر به صورت قانون در مجلس تصویب بشه، شورای نگهبان تأیید بکنه، این میتونه اجباری هم باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقایون انشاءالله فردا هم تشریف بیارید دیگه، ما فردا انشاءالله تعطیل میکنیم، یه چیزهایی میخواییم فردا بگیم براتون که انشاءالله که عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.